شما هموطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید رو ادامه میکنم. امروز روز دوشنبه است، اول ماه مارس سال 2021 میلادی. اجازه بفرمایید طبق معمول یک غزل کوتاه از حافظ خدمت شما بخوانم و بعد میپردازیم به بقیه ماجرا. میفرماید: ای برندان مکنی زاهد پاکیزه سرشت، که گناه دیگران بر تو نخواهند نوشت. من اگر نیکم و گر بد، تو برو خود را باش. هر کسی اون درود عاقبت کار که کشت. همه کس طالب یارند، چه هوشیار چه مست. همه جا خانه عشق است، چه مسجد چه کنشت. سر تسلیم من و خشت در میکده ها، مدعی گر نکند فهم سخن، گو سر خشت. ناامیدم مکن از سابقه لطف ازل، تو چه دانی که پس پرده که خوب است و که زشت. نه من از پرده تقوا به در افتادم و بس، پدرم نیز بهشت ابد از دست بهشت. حافظا روز اجل گر به کف آری جامی، یک سر از سوی خرابات برندت به بهشت. خدمتتون عرض کنم که قبل از اینکه وارد متن اصلی برنامه بشیم امروز، یکی دو نکته است در باب سیستان و بلوچستان خدمت شما عرض کنم. و اون اینکه سیستان و بلوچستان یکی از محرومترین ایالات ایران بوده در عصر جدید. در عصر قدیم ما برعکس این رو میبینیم، یعنی در واقع وقتی ما نگاه میکنیم به در واقع لیست مالیات هایی که ایالات ایران پرداخت میکردن به خلفای عباسی، اینا شخصیت هایی مثل ابن خلدون و چند تن دیگه آمار مالیات ها هست. سیستان و بلوچستان خیلی بالاست، شاید دوم یا سوم است. اینجا محل تولید غذای ایران سیستان و بلوچستان بوده، بله؟ و برکت عرض کنم که رودخانه هیرمند و دریاچه هامون بسیار آباد بوده. در عصر جدید تبدیل شد به فقیرترین استانهای ایران. هیرمند هم که قطع کردند و عرض کنم که بعد خاکش رو دارن میفروشند و اینا، مردم اونجا بسیار بسیار فقیر هستن، مثل کردستان. بله، یکی از راه‌های ارتضا عرض کنم در سیستان و بلوچستان در واقع حمل و نقل سوخت هست به پاکستان. چاره‌ای ندارن، نه صنعتی در اونجاست، نه توجهی. دولت‌ها یکی پس از دیگر کوچکترین توجهی به سیستان و بلوچستان نکردن. اینها که دیگه دشمن سیستان و بلوچستانن، میگن یه مش ملاعین سنی هستن اینا، کافرن. بله، و بعد سر و صدای کوچکی میشه مثلا در سیستان و بلوچستان. من یه حدس منه دیگه، تجسم چگونه عرض کنم، سینمایی. آقا حضرت آقا این سیستان و بلوچستانیا شلوغ کردن اینا، چه کنیم؟ یه قاسم بیاد چه کنیم؟ میگوید یه مانور اول میدیم قربان ببینیم چی میشه. بعد یک پشت از این آهنمان حلبی ها که ساختن میدن توپ و تفنگ اونجا و یک پشت مانور میرن که بترسانن، به عوض تولید کار، به عوض در واقع رسیدگی درست. توپ و تفنگ اونجا ارز کنن که دوبار مانور زدن اینها، و بعد اگه نشد چه کنیم؟ اگه نشد میکشیم. یعنی کشتن در صدر از دکرم جدول عملیات این رژیم هست، آدم کشی. از روز اول هم با آدم کشی زندگی کرده تا به امروز، به طور روزمره جنایت. و این اتفاق چند روز پیش افتاده. یه باش مردم فقیر که هیچ راهی نیست، هیچ درآمدی ندارن، هیچ توجهی نیست، هیچ صنعتی نیست، سوخت از ایران میبرن پاکستان میفروشن و اینا. آمدن و بستن به مسلسل، تعداد زیادی کشتن، 20 نفری رو حداقل به گزارش شده کشتن و هیچ کس هم نیست جوابگو باشه که مطلب چه هست، داستان چیست. همین سیستم هم در کردستان بیچاره هست دیگه. کوله بر، اینجا میگوین سوخت بر، اونجا میگوین کوله بر. بله. و وقتی هم که یک اعتراضی بشه، یک سخنی، حرفی که آقا این چه وضعیتی است، اتهام کفر میزنن، اتهام نمیدونم سنی بودن میزنن، تعدادشون هم میرن میکشن سر سر با. این نکته بود که خواستم خدمت شما. و خیلی غم انگیزه، خیلی خیلی غم انگیز تصویری که از محل آمده است، خانمی که تیر خورده افتاده زمین، پیداست فوت شده، اما میدونن که اینو ببرن شاید بیمارستانی چیزی. حقیقتا که این مملکت ما امروز یک جهنمی است به نام ایران، واقعا یک جهنمی است. از این داستان که بگذریم، ما امروز یک میهمان ویژه داریم، دوست عزیز ما کاپیتان بهنام، در جهان هم شهرت دارد، یعنی شما رجوع کنید به گوگل، به جای دیگه در میاد که کاپیتان بهنام ما چه قهرمانی است. من ایشون رو در واقع درود میفرستم خدمتشون. لطفاً کاپیتان بهنام. بله، درود بر شما کاپیتان بهنام گرامی.
درود بر شما بهرام جان، آقای مشیری عزیز، استاد ما، استاد تمام ایرانیا. باعث افتخاره که من بتونم با شما اینجا تو تلویزیون باشم و یه مسابقه با هم داشته باشیم. خیلی ممنون برای دعوتتون.
برای شما عزیزم افتخار منی خدمت شما هستم. کاپیتان شما یه کار قهرمانانه فوق العاده کردید که عکسش شما داریم اینجا، و چند روز بعد از که اتفاق افتاد بندم خبر شدم و رفتم نگاه کردم، دیدم که خلبانی که این کار بزرگ رو کرده هموطن ماست، و یک توضیح بفرمایید چه شد. یه کار خیلی خیلی عجیب بودی که شما انجام دادید، در حالی که انجین دست راست این هواپیما 777 به کل منفجر شده، 1000 کیلو ازش آهن جدا شده یا زده به بدنه هواپیما یا ریخته روی زمین و روی دریا بودید. یک توضیح بدید ببینید. بعد این انجین ملاحظه میکنید، انجین های پرات اند ویتنی، اینا دو سه کمپانی هستن که انجین جت میسازن، تا اونجایی که من میدونم جنرال موتور هست، رولز رویس هست و پرات اند ویتنی. این پرات از اون قدیمی هاست، در ساختن انجین بسیار مشهور است و بسیار غریب هست که بار دوم هست. چند روز پیش هم اتفاق دیگه نظیر همین افتاد. توضیح بدید کاپیتان، ما میشنویم.
بله آقای مشیری عزیز، این همونطور که گفتیم پرات ویتنی شرکت خیلی خوبیه، مدت خیلی زیادیه که این موتورها رو درست کرده و یونایتد بوئینگ 777 دو مدل داره، یکی 200 هست و یکی 300. هواپیمای بوئینگ 777 200 ما موتور پرات ویتنی داره که 90 هزار اسب هر طرفش هست، یعنی کلش 180 هزار اسب. و 777 300 موتور جنرال الکتریک داره که موتورش از این بزرگتره، 115 هزار اسب هر طرف هست که میشه 230 هزار اسب. بچه ها جوان ها که فرض کنید با فایتر جت F-16 رو میدونن، موتور F-16 فقط 23 هزار اسبه. و این هواپیما خیلی خوبه، من مدت زیادی با یونایتد بودم، 35 سال اونجا هستم، بالای 30 هزار ساعت پرواز و هستش و بود در قدیم که اتفاقای می افتاد، هایدرولیک سیستم ابین می رفت یا الکتریسیتی هواپیما خراب می شد یا موتور می سوخت یا خاموش می کردیم، ولی هیچ وقت تو مدتی که بوئینگ 777 200 این موتور پرات ویتنی روش بود، اون اتفاقی که برای من افتاد هیچ وقت نیفتاده بود که موتور منفجر بشه و از هم سوا بشه. از یه طرف دیگه جایی که این اتفاق افتاد خب خیلی کار مشکل کرد، چون ما روی دریا بودیم، اصولا وقتی رو خشکی این اتفاق میفته کاپیتان و کمک خلبان با هم کار میکنن، به هواپیما رو سیکیور میکنن، درست چیز میکنن، بر میگردن یا به مقصد یا جایی که از جاش بلند شدن یا نزدیکترین فرودگاه میرن میشینن. ولی متاسفانه برای ما یکی از مشکلات بزرگی که اون روز داشتیم این بود که ما بالای اقیانوس بودیم بین سان فرانسیسکو و هوایی و هیچ فرودگاهی وجود نداشت. آقای مشیری،
عجب عجب. کپتان این وضعیت داخل هواپیما رو توضیح بدید. عکس العملش روی مسافرین یه چیز هولناکی بوده واقعا. یعنی من خودم میذارم جای مسافرین و میبینم که خیلی خیلی وضع خطری بوده.
بله، همینطور که شما میدونیم به عنوان خلبان و کاپیتان و کماندر اون هواپیما تمام مسئولیت دست کاپیتانه و برای من چون میدونستم ما 381 نفر مسافر داریم خیلی مسئولیت بزرگی بود و همینطور که شما میدونیم ما ثانیه‌ای و دقیقه‌ای تصمیم میگیریم و چون کنترل هواپیما در ارتفاع 36,000 فوت نزدیک به سرعت صوت حدود 750 مایل در ساعت این اتفاقی افتاد، هواپیما شروع کرد برگشتن یا پشتک زدن که من کنترلش کردم و این موتور که سوار شد همونطور تو عکس نشون داده بودن ایرودینامیکلی خیلی بار هواپیما کامپرومایز شده بود ایرودینامیکلی و پرواز نمیتونست بکنه. واسه همین من مجبور بودم که تمام این تجربه 35 سالمو که 35 سال با یونایتد بوده 40 خورده ای سال که خلبان هستم و بذارم توی کار که اولین کاری که ما میکنیم هپ ما رو بتونیم پرواز کنیم و من با یه خلبان دیگه که کاکپیت هپ مای ما بود یا کابین خلبان اونو گذاشتم که این چارج باشه یا بتونه با مسافرین صحبت بکنه و با مهماندارا که از لحاظ روانی اونا رو بهشون یه آرامش بده که بله ما یه مشکل خیلی بزرگی داریم ولی بدونین که کنترل هپ ما هنوز دستمون هست و همونطور که خودتون گفتین اگه خودم من جای مسافرها بذارم چون هیچی کنترل در دستم نیست ترسش زیاده و اصولا اینجور اتفاقایی که آقای مشیری میفته عرض 3 دقیقه 4 دقیقه 5 دقیقه حل میشه، یعنی هپ ما طرف میاد میشونتش و استاپ میکنه مردم میان بیرون. این اتفاقی که بر ما افتاد ما عرض 10 ثانیه 15 ثانیه کنترل هپ ما اومد دستم ولی ما 40 دقیقه باید همون هپ مایی که کریپل شده بود که پرواز نمیتونست بکنه 40 دقیقه من اینو روی موتور پروازش بدم و بیارمش به فرودگاه چون زیر ما هیچ چیزی نبود به غیر از دریا.
بله و بعد چی شد؟
ما خب وقتی کنترل هپ ما دستمون اومد تازه متوجه شدیم که این مشکل ما طوری هستش که احتمالش قویه که ما نتونیم به فرودگاه برسیم و مهماندارا رو بهشون گفتیم که شما خودتون رو آماده بکنین شاید ما مجبور بشیم روی دریا این هپ ما رو فرود بیاریم. اینجور جامبو جتا خیلی بزرگ هستن، یعنی اینا حتی چطوری میتونم بگم به عنوان ایکر امریکایی از نوکش تا بالش تا دومش 4 تا بلاک هست یا تقریبا 1 ایکر میشه یه هکتار، نه یک چهارم هکتار زمینه که این هپیما رو زمین بزنین عظمتش اونقدره و اون با سرعت 170-180 مایل در ساعت اگه بیان رو دریا بشونیم به موج بخوره موجای 3 متری 4 متری مطمئنا از بین خواهد رفت. اینطوری نیستش که این هپ مایی که کوچولو شما رو آب بتونیم بشینیم اینم بشونیم. رو همه حساب ما مجبور بودیم که اینو مطمئنا به فرودگاه برسونیم و خب خیلی مشکل بودش و اون روزم روز هوا ابری بود، توی ابر بودیم، بیشتر کامپیوترهای توی هپ ما از بین رفته بود و دیگه یه مسئله هست به نام stick and rudder، یعنی تو فقط باید برگردی به اون چیزایی که از اوایل خلبانی به یاد دادن این هپما رو به یه عنوان هپمای خیلی معمولی و بیسیک پرواز بکنی که بتونی بشونی اون هپما رو. خوشبختانه ما این طور کار رو تونستیم بکنیم، هپما رو سالم نشوندیم، نه به هپمای 300 میلیون دلاری صدمه بیشتر وارد شد نه اینکه یک دونه آدم هم یک ناخونش نشکست و بعد از نشستن من رفتم دم در که خروجی هواپیما هست با تمام مسافرا دست دادم ازشون قدردانی کردم به خاطر شجاعتشون و اینکه تونستم با مهماندارا و بقیه کار بکنن دیگه توی هواپیما رو شلوغ نکنن خیلی آروم بودن و حس خوبی بود که اینا تمام تراستشون و تمام اطمینانشون رو گذاشته بودن دست ما و برای من خیلی مسئولیت بزرگی بود که 381 جون انگار که رو دوش من بود. میدونی که این تقریبا حالت یه شهر کوچولویی هست.
بله.
اونا من یادم میاد یکی از مخاطبای ما توی اینستاگرام ایشون گفتن کاپیتان من دکتر هستم، منم عین شما 34-35 سال دکتری کردم و جراحی کردم، تو عمرم تونستم 8 نفر رو نجات بدم، شما عرض 40 دقیقه 381 نفر رو نجات دادین، اون خودش خیلی مهمه. و
بله. اینجور مواقع کپتان از فنی میگم ارتباط شما با زمین هم هست، با مرکزی که پرواز میکنید کامیونیکیشن دارید دیگه نه؟
بله، ما وقتی که روی زمین پرواز میکنیم، یعنی یه مثال بزنم برای مخاطبای ایرانی یا بینندگان، اگر از تهران تو به مشهد داریم میرین یا داریم به اهواز میرین با برج مراقبت شما در تماس هستیم، ولی روی دریا برج مراقبت وجود نداره، ما با ساتلایت و با ساتلایت ما کامیونیکیشن داریم که کوالیتی زیاد خوب نیست، یک کمی هم دیلی داره. ما اون اتفاقی افتاده بود هنوز با برج مراقبت هوایی صحبت نکرده بودیم که چند دقیقه طول کشید که بتونیم باشون تماس رو برقرار کنیم. و من یادم میاد که وقتی کمک خلبان من این لغت میده میده میده، یعنی ما یه مشکل خیلی بزرگ داریم که هپ ما دیگه پرواز معمولی نیست و به اونا رسوند، یه سکوتی بود روی اون چیز صوتی، اون درجه صوتی کامیونیکیشن بین ما و زمین توی هوایی، مثل اینکه طرف اصلا باورش نمیشد که جان بوجت 777 یه حالت ایمرجنسی پیدا کرده روی دریا. و اون بودش که اینا به کوستگارد امریکا و نیوی امریکا اینا گفتن که احتمالش خیلی زیاده که این هواپیما به هوایی نرسه و 40-50 مایلی هوایی مجبور بشه رو آب بشینه، که اینا میخواستن همه رو بفرستن که خدای نکرده اگه اون اتفاق افتاد چطوری بتونن خودشون به ما برسونن و هر چند نفری که سالم موندن رو بتونن نجات بدن.
کپتان من نمیتونم خودم جای شما بذارم چون من شما نیستم، ولی تصور این که هواپیما انجین شر دست داده حتما تکونای سخت داشته، حتما این گجت هایی که باش کار میکنین سیستما رو راحت بودین با این سیستما چگونه کار میکردین؟
این خب این هواپیمای بوئینگ 777 هم که میتونین دو تا موتور داره، بعد هر چیزی که تو کابین خلبان هست سیستمش دوپلیکیت هست، یعنی خیلی ریداندنسی زیاد داره، دوتا موتور ما میتونیم راحت روی این هواپیما اگر ایروداینامیکلی این اشکالی نداشته باشه میتونیم روی موتور پروازش کنیم، کامپیوترها اگه کار بکنن همه چی اوکی باشه خیلی راحته، ولی وقتی که کامپیوترها بین میرن بکاپ سیستم داره که با اون بکاپ سیستم استفاده میکنیم که بتونیم پروازش کنیم.
عجب، خیلی جالب. اجازه بفرمایید که یک موزیک کوتاه بشنویم، برمیگردیم خدمت کاپیتان بهنام دوست گرامی و بقیه مطالب.
بله بله بفرمایید.
جهت تهیه انتشارات سرزمین جاوید از طریق پیپال به وبسایت بهراممشیری.com مراجعه و یا با تلفن 818-345-0607 تماس حاصل فرمایید. انتشارات سرزمین جاوید.
با درود دیگر هموطنان گرامی، خدمت دوست بزرگوار و محترم قهرمان پهلوان دوست عزیزم کپتان برنام هستیم. کپتان، زنگ زدن پایین میپرسن که توضیح بدید چه شرکتی بود شما؟ البته به من گفتید، میخوام از زبان خودتون بشنوم. برای یونایتد همینطور. خب من میخوام که برگردیم کپتان به این روزگار کودکی شما و اینکه چطور شد که شما خلبان شدید. چون خود مخلص وقتی که میبینم یه کپتان نشسته داره خلبانی میکنه، از حوصله و از نرو سیستم و از عرض کنم که این مسئولیت واقعا یک هیبتی به مخلص، به خصوص من یه فوبیایی دارم نسبت به ارتفاع آلتیتود. و شما با من تماس میگیرید، ببینم در استرالیا هستید، فردا میرم در هوایی هستید، پس فردا یه قاره دیگه هستید. خیلی کار خیلی جانانه است از یک نگاه، خیلی مسئولیت خارق العاده دارید. بفرمایید که چگونه شما خلبان شدید و خلبان چه بگم فرست رنک. بله بفرمایید، بیشتر بیشتر.
بله بله، من خب برگردیم به قدیم. خب من تهران بزرگ شدم، پدر من مال ساری بود، مادرم مال آمل، و مادر که حامله بود من یه سفر کوچولو کردم به آمول. من اونجا دنیا آمدم، بعد یه هفته بعد برگشتیم تهران. من تهران بزرگ شدم. یادم میامد، شایدم الانم این اتفاقا بیفته، اون زمان آخر هفته بود، پدر مادر ما رو میبردم فرودگاه هپما ببینیم اینا. یه بوئینگ 747 پنم دیدم. اون زمان خب شرکت های امریکایی با ایران دوست بودن، رابطه خوب داشتن، پرواز میکردن. و من این بوئینگ 747 که دیدم، یه اتفاقی تو بدنم و قلبم و مغزم افتاد که من میخوام خلبان بشم. و کوچولو بودم دیگه، کوچولو بودم 9 ساله، و این تصمیمی که گرفتم دیگه، اون عشق خلبانی و اینا تو فکر من بود. بعد هی اومدم خونه به بقیه گفتم، و بعضی خندیدن، بعضی تشویق کردن و گفتن تو کجا، اون جامبوجت 747 کجا، اونا خودشون قهرمانن، خدا هستن، تو بچه فسخری، تو این آرزوها چیه؟ ولی به هر حال این آرزو رو ما ول نکردیم. و مادر من قربونش برم، تو تهران پارس نزدیک نیروی هوایی یه دوست خوب داشت که میرفتیم اونجا ملاقات میکردن اینا، منم با خودش میبرد. بعد اونجا من هپما میدیدم، گلایدر بود که بلند میشد و تو نیرو هوایی. انقدر اصرار کردم به ماما که آخرش ماما یه روزی راضی شد، نمیدونم 5 تومن بود 10 تومن بود، پولشو دادن و ما رفتیم توی فرودگاه و با یه آقای مربی خلبانی این سوار هپمای گلایدر شدیم که اینا با بوکسور میکشیدن، این هپما میرفت بالا، بوکسور رو ول میکردن، یه دور دو دور روی ترافیک پترنش میزدیم و میشستیم. و وقتی که این هپما بلند شد، اون بالا که رفتم، من از اون بالا تونستم پایین رو ببینم، دیگه عشق من برای خلبانی و هپمایی 10 برابر شد. بعد همینطور که کمی سنم رفت بالاتر و دبیرستان داشتم میرفتم اینا، ما تصمیم گرفتیم که اقدام بکنیم شاید برای نیروی هوایی امریکا، ببخشید برای نیروی هوایی ایران، که شنیده بودم بهترین راه وارد شرکت های هواپیمای بزرگ شدن، بچه ها اول میرن نیروی هوایی درس میخونن، از اونجا میتونن خودشون رو انتقال بدن. ولی یه مشکلی که بود، بابای ما یکمی مثل این سیاسی بود، یا اون زمان پارتی بازی زیاد بود، مثل که الان هم هنوز هست و واقعا برای جوان های ایران الان میسوزه که نمیتونن این کارو بکنن. یا ما رو رد کردن، یعنی گفتن که شما یه، گفتن دندونتو تو پر کردی؟ گفتم بله، من یکی از دندونامو پر کردم. گفت به خاطر پر کردن دندونت شما نمیتونی خلبان بشین. گفتن دندون پر کردن دیگه به خلبانی چه ربطی داره؟ بعد هیچی دیگه، گفتن ما شما نمیذاریم که این بشه خلبان بشین. بعد من 1976 بود، 3 سال قبل از انقلاب، برای خوندن درس پدر مادر من رو فرستادم به انگلیس که اونجا برم درس بخونم، خلبان بشم، بعد به امید خدا برگردم برای کشورم کار بکنم، افتخار کشورم باشم و چیزی که یاد گرفتم رو بذارم توی کار و به مردمم خدمت بکنم. و خب همونطور که میدونی 1979 بود که انقلاب شد و در بسته شد. و اینکه از یه طرف دیگه انگلیس که من رفته بودم، همونطور نمیدونم یادتون بیاد یا نه، 40 سال پیش انگلیس به این باز نبود، آدم های خارجی رو زیاد دوست نداشتن چون قیافت فرق میکرد، چشت آبی نبود، بلوند نبودی، سفید نبودی، یه تبعیض نژادی وجود داشت.
بله.
اونجا من کاپیتان بریتیش ایرویز آشنا شدم، گفت پسر ام انگلیس جای موفقیت و پیشرفت برای تو نیست، تو باید بری امریکا، اونجاست که همه چی آزاده، نه به سن و سالت اهمیت میدن، نه به ریلیجنت اهمیت میدن که بهایی هستی، یهودی هستی، مسلمون هستی، نه به رنگت اهمیت میدن، اینا فقط میخوام بگم تو مغزت چیه، اگه بتونی با مغزت کار بکنی اونه که اینا میخوان، اینا زور بازو نمیخوان، مغز آدمی میخوان که هدف داشته باشه بره دنبالش اینا. بعد آقای مشیری عزیز من 3 اقدام کردم که ویزا بگیرم برای امریکا. همون موقعی بود که هاستجا رو گرفته بودن، گروگانگیری شده بود تو ایران تو سفارت و 3 من اینا منو رد کردم، یعنی مهر قرمز میزدن که بهت ویزا نمیدیم. ولی من روی من کم نمیشد، روی من کم نمیشد و آخرش ویزا رو به من دادن. و یه چیز مهمی که میخوام اینجا بگم برای جوانان که اگر امید دارن، آرزو دارن که فکر میکنن راه براشون بسته است، کاری نمیتونن بکنن، همیشه من بهشون میگم هیچ وقت شما گیواب نکنین، همش جلو برین، همش هی هول بدین، جلو برین، آخر یه دری باز خواهد شد. و بله. این در بر من باز شد، من تونستم بیام امریکا و تحصیلاتم رو امریکا کردم. و چون پول نداشتم بعضی با من که مکاتبه میکنن رو اینستاگرام و اینا فکر میکنن خب ما هم از اون تاغوتی ها بودیم، از ایران اومدیم بیرون، پدرمون خیلی به ما پول داد و اینا، اومدیم اینجا درس بخوریم. نه اصلا اینطوری نبود، من از خانواده جدا بودم، تنها اومدم امریکا، $200 تو جیبم بود و یه کورسی میخواستم بردارم که $40,000 40 سال پیش قیمتش بود. ولی چون پدرم همیشه میگه تو باید مبارز باشی، رو سر پای خودت وایسی، هیچ وقت گیواب نکنی، من نمیتونستم فیل بکنم، یعنی این زندگی من بود و آینده من، به کسی دیگه ربط نداشت. و من آدمی هستم که همیشه میخواستم موفق بشم و با موفقیتم یه خدمتی بکنم به خود جامعه، به خود خانواده‌ام و به دوستان و اطرافیان. میدونی یه چیزی، خودم رو بیارم بالا، بقیه رو با خودم بیارم بالا، نه بله. که وابسته دولت بشم، نه که وابسته کسی دیگه بشم و دستم رو دراز بکنم یه چیزی، نون یکیز بده دست من. اون کاری که نمی کنم هیچی، نون که در میارم هیچی با بقیه شریک میشم. من درسم توی امریکا خوندم و خودمون رسیدیم به شرکت یونایتد 1985 و اون آرزوی من که کاپیتان 747 بشم عرض یه هفته از بین رفت، چون 1985 حزب کارگر یونایتد، خلبان های یونایتد، اونام ما حزب کارگر داریم و من با حزب کارگر هستم و اینا یه اعتصاب کردن و یونایتد همه رو اخراج کرد و همون هفته که انتخاب شدم همون هفته هم اخراج شدم. بعد یه سریا بودن که اومدن سترایک رو بریک میکنن، یعنی میشکنن میرن تو، چون به منافع شخصی خودشون بیشتر اهمیت میدن تا منافع کل و تمام جمعیت خلبانهای یونایتد. اینا بگم 2300 نفر از 7000 نفر این خط استرایک رو رفتن اون بر، چون یونایتد بهشون قول داده بود که همه سریع اینا رو کاپیتان میکنن و هاپمای بزرگ بهشون میدن اینا، که در حقیقت این اتفاق نیفتاد. 2-3 بعد مجبور شد یونایتد با حزب کارگر تفاوق بکنه و تمام اونا اخراج شدن و حزب کارگر دوباره برد. همونطور که شما میدونین همیشه وقتی مردم دست به دست هم بدن یه قدرتی بشن، منیجمنت گیواپ میکنه، چون درصد خلبانا 7000 تا کجا، منیجمنت 2300 تایی کجا بود. واسه همین ما دوباره وارد یونایتد شدیم و واقعا کوریر خیلی خوبی بود و من تو سن 28 سالگی آقای مشیری عزیز، اون عشقی که تو 9 سالگی به من وجود اومد، در وجودم اومد، من 28 سالگی یکی از جوانترین خلبانهای یونایتد روی بوئینگ 747 شدم و اون دریم یا اون امید یا اون عشقی که داشتم 360 درجه چرخید و مال من شد و اون احساس رو نمیدونم چطوری شرح بدم. وقتی که چیزی که این همه مدت دنبالش هستی، با مشکلات زیاد از کشور دور بشی، از پدر مادر دور بشی، از خواهرای زیبات دور بشی، دوستاتو بذاری عقب و به خودتو به اونجا برسونی، خیلی برای من ارزش داشت و همیشه آرزوی من این بود که بتونم یه روزی برگردم به کشورم، خلبانی کمک بکنم. و این 35 سالی که من با یونایتد بودم فقط خلبانی نکردم، تو منیجمنت بودم، شرکت هواپیمای خودم درست کردم از صفر و خیلی تونستم کارهای دیگه خلبانی که به کل ایویشن مربوطه اونا را انجام بدم. و بعد از بوئینگ 747 که من کمک خلبانش بودم، بعد کاپیتان بوئینگ 737 شدم، بعد کاپیتان بوئینگ 757، کاپیتان بوئینگ 767، کاپیتان بوئینگ 747 و الانم که یونایتد 747 رو ریتایر کرد، بازنشست کرده، من کاپیتان بوئینگ 777 هستم که الان 4 سال رو اون کاپیتانی میکنم.
زنده باد. خدمتتون عرض کنم یه آماری اینجا هست. 35 سال هست که شما با یونایتد کار کردید، 30,000 ساعت پرواز داشتید و 15 میلیون مایل شما خلبانی کردید کپتان. بله. و مثل این است که چند بار به کره ما برین و برگردید.
مصابت 15 میلیون مایل مثل میشه 60 بار، انگار که یعنی 22 بار راند تریپ برین شما کره ما برگردین. و خب میدونی که چون ما یونایتد محدودیت نداره، تمام جای دنیا برای ما بازه، این افتخار به من داده شد که من بتونم 44 کشور دنیا رو من مسافرت کنم. 44 کشور دنیا رفتم، خب با مردمش صحبت کردن، باشون نشستن، غذا خوردن، تو خونهاشون رفتن، درد و دل کردن، خیلی چیزا بهتون یاد میده، خیلی دنیایی میکنه شما رو.
من
همیشه مثل میزنم، وقتی شما فرض کنین رفتین به فرض مثل، این مثلی که میزنم خب ربطی به چیزی نداره، فقط اینکه من فرض کنم برم طرف وایت هاوس امریکا، دقت کردین؟
بله.
پرزیدنت امریکا اون جلو وایسادر رو صحبت میکنه، تو میگی عجب آدمی، عجب بزرگه فلان اینا، 1,000 نفر 2,000 نفر دارن گوش میکنن. شما با هواپیما که 1,000 فوتی بری ایشون رو نمیتونی دیگه ببینی، یه آدم اینقدری میشه، یا 4,000-5,000 فوتی تمام ایالت واشنگتن زیر پاته، 30,000-40,000 فوتی بری نصف امریکا زیر پاته.
بله همینطوره.
من تو دنیا همیشه اونطوری بوده و من از اون بالا یه چیزی که برای من زیباترین چیز تو دنیا وجود داره آقای مشیری عزیز اینه که اون بالا که هستی شما مرز نمیبینی.
بله حسن،
ازایی که کشیدن بین کشورها و ایالتهای مختلف، این جنگایی که میکنن با هم به خاطر دین و شهرت و زمینگیری، از اون بالا وجود نداره. خدا وقتی ما رو درست کرد اینطوری درست نکرد که بگه تو این گوشه زمین بشین، اینطور فکر بکن، اینطور لباس بپوش، اینطور حرف بزن. نه، همه رو ایکوال درست کرده.
حسن، حسن کپتن، من میخوام که از شما راجع به پدرتون سوال کنم. خواهش میکنم یه عکسی هست که مرحوم فروهر هست و مرحوم پدر ایشان که استاد دانشگاه بودن، استاد رشته شیمی بودن، آقای علی اصغر بهنام یه عکسی است که با جوانی مرحوم فروهر هست. ایشون ایستادن، پدر آقای بهنام عضو جبهه ملی، از ملیون، از مبارزین که در هر دو دوره آخوند و در دوران شاه زندان بودن. ببینید این نفر دوم هست از دست راست، پدر ایشون جناب علی اصغر بهنام، استاد در رشته شیمی، وطن دوست، ملی و در واقع مرد مبارز، و چندین بار زندان بودن. شما لطف بفرمایید در باب پدرتون هم صحبت کنید آقای بهنام، چون به من گفتید که هم در زمان رژیم گذشته ایشون زندان بودن، هم در زمان ملایان، و داستانهای شگفت‌انگیزی کردید از شجاعت ایشون که چگونه وسط زمستان یخ رو میشکست در زندان میرفت، گفت شما نمیتونید منو بکشید. یک توضیح لطف بفرمایید که بدانن هموطنان که پدر شما چه مرد دلاوری بوده و وطن دوستی بوده.
خیلی ممنون برای این سوالتون. همونطور که میدونین وقتی من و شما با هم شروع کردیم صحبت کردن حدود یک سال پیش، من بر من یه شوک بود که شما گفتین فسون اسم ایشون رو شنیدین و با آقای فروهر رو درباره جبهه ملی چقدر با هم صحبت کردیم اینا. بله، پدر تقریبا دست راست آقای فروهر بود و هم ایشون هم آقای فروهر تو زندگی من خیلی خیلی اثر گذاشتن. به اضافه این دو نفر چند تا زن تو زندگی من خیلی مهم بودن و اونا رو هم میتونم دربارشون بعدا صحبت کنم باهاتون. پدر من خب با آقای فروهر بودن و طرفداران دکتر مصدق بودن و من یادم میاد از ایران که اومدم بیرون تازه دیپلم گرفته بودم، 18 سالم بود و من میتونم حقیقتا بگم که نصف اون زمان بود که من پدر من ساواک میبردش تو زندان اوین و برای یه ماه، دو ماه، شیش ماه، هشت ماه پدر نبود و مادر من بود که سرور ما هست و مادر من بود که این 5 بچه را تونست خودش بزرگ بکنه با یاره دیگه، چون اون زمان وقتی پدر میرفت زندان حقوق نمیامد و چیزی نبود که بچه ازش استفاده کرد و مشکلات زیادی برای مادر به وجود آورده بود. در حقیقت اسم من برزو بهنام آقای داریوش فروهر بود که به بابای من گفت اسم این پسر رو تو بذار برزو، چون بچه ای هستش که باید قهرباب باشه. اونا کی میدونستن یه روزی میشه که دوریا ما رو تست بکنه که بتونیم تو موقعیت باشیم که جون 385 نفر رو نجات بدیم و خود تمام امریکا اینو بفهمن و از ما قدردانی بکنن. آقای فروهر خب دوست صمیمی بابا بود، با هم خیلی زندان رفته بودن، با آقای سیف زندان رفته بودن و کسان دیگه که شما بهتر از من میدونین. و خب مشکلات زیاد بود دیگه و پدر من همیشه به من میگفت، چون من تنها پسر خانواده هستم، کسی دیگر ندارم، همیشه به من مقاومت و ایستادگی یاد میداد. همیشه میگفت تو باید قوی باشی، روپای خودت باشی، به کسی محتاج نباشی، تکیه نکنی. و یه دلیلی که من تونستم از ایران بیام بیرون و تو امریکا خودم رو از صفر بسازم به اینجا برسم خیلی به ایشون ربط داره. و اون بالام که بودم، اتفاقی که برای من افتاد، من یه تصمیم یک دونه یه کوچولو اون بالا گرفتم که واقعا اثرش بزرگ بود. اون تصمیم بود که امروز روزی نخواهد بود که ما بمیریم. دلیلی که اینو میگم، منو میبرد قبل چند سال پیش که پدر من تو زندان بود و تهدید شده بود که بکشنش و اینا. این همیشه به خودش میگفت من تو این زندان نخواهم مرد، چون یه پسر دارم و حدود 30 سال من 27-28 سال بود پسرشو ندیده بود. گفت من باید برم پسرمو ببینم، روبوسی بکنم، خداحافظی بکنم قبل از اینکه من به شما اجازه بدم از این دنیا برم. اون بالام این اتفاق بر من افتاد. اون تصمیمی که من گرفتم این بود که امروز روزی نخواهد بود که ما بمیریم، چون من خداحافظیمو نکرده بودم از خانواده‌ام، از پدرم، و ایشون اون زمان خیلی مریض بود و وقتی که سلامت من رسیدم پایین، برگشتم به کالیفرنیا و ایشون رو تو بیمارستان دیدم، 2 ماه بعد پدر فوت کرد و این بزرگی مرد، عدالتش، بهترین دموکرات من فکر می‌کنم که من تو دنیای سیاست شناختم ایشون بود. با اینکه این همه مشکلات براش پیش اومده بود، هیچ وقت، همیشه برای کشورش زحمت کشیده بود، همیشه بهترین رو برای کشورش میخواست. و یادم میاد اون زمان که تو زندان اوین بود، به من میگفت که این وسط زمستون میرفت لخت میشد و یخ رو میشکوند، یه حوضچه بود مثل اینکه تو محوطه اوین، حالا نمیدونم هست یا نه، و این لخت میشد میرفت تو اون آب. این سربازا بودن که کلاخود داشتن و پالتو تنشون بود، از اون بالا نگاه میکردن میلرزیدن، میدن این مرد میره لخت میشه میره توی آب، که میگفت میخواست به اینا نشون بده که من به این راحتی از بین نخواهم رفت. و من هیچ وقت پدرمو ندیدم که گریه بکنه. تنها موقعی که دیدم پدر واقعا ایموشنال شده بود و گریه کرد، اون زمانی بود که آقای داریوش فروهر رو کشتن و خیلی خیلی مشکل بود درک کردنش که چرا، به چه دلیلی ایشون رو در ربه میبرن و یا بردن، چون فقط ایران وطن شناس بودن، وطن دوست بودن و تنها چیزی که میخواستن این بود که زندگی مردم ایران بهتر بشه، راحت تر باشن، تو جامعه داره. دنیایی بیشتر بیان بالا. این استوری هستش که یا داستانی هستش که درباره آقای فروهر تو ذهن من خیلی هست و پدر، که اینا همیشه برای 40 سال گذشته همیشه من توی قلبم نگه داشتم و با خودم همراه من بوده.
کاپتان، یک خاطره خیلی خیلی جالب و دراماتیک شاید بگم از زکار خانم فرخرو پارسا گفتید، خیلی خیلی دل من اثر کرد. واقعا محبتی که داشته در حق خانواده شما، میشه لطف کنید بفرمایید؟
بله، من آره گفتم چند تا زن تو زندگی من خیلی مهم بودن. اولش که مادرم بود که من واقعا عاشق این زن هستم، بهترین، با محبت‌ترین، گرم‌ترین زنی هستش که تو زندگی من بوده. هیچ وقتی توقعی از هیچکی نداشت. این زن 5 بچه رو تنها بزرگ کرد زمانی که پدر من توی زندان بود و اینجور چیزا. و واقعا من همیشه میگم من آدمی هستم که آدمیزاد رو دوست دارم، بشریت رو دوست دارم، جون رو دوست دارم. من همیشه میگم هیچ کسی به غیر از خدا اجازه نداره که جون بده و جون بگیره. و خیلی اتفاقا که تو نام خدا افتاده بر من مشکله درک کردنش. خدا توی یک کتاب به وجود نیامده، توی یک کتاب نیست. همونطور که خود شما میدونین بالای 1500 تا ریلیجن مختلف وجود داره تو دنیا. نمیشه بگه بله. من بهتر از شما یا اونطوری. من یه چیز دیگه‌ام که اعتقاد بهش دارم، آدمایی که تو زندگی شما نبودن و شما رو نمیشناسن میتونن خیلی اثر بزرگی تو زندگی شما داشته باشن. این مسئله هم که به شما زده بودم درباره خانم فرخرو پارسا این بود که اون زمان خب من خانم پارسا رو نمیشناختم، ولی یک بار یادم میاد که وضع مالی ما انقدر بد بود که مادر ما رفتیم با من، با مامان رفتم، نمیدونم 6-7 سالم بود، رفتیم رضاشاه کبیر که خانم پارسا اون زمان پرنسپالش بود، مدرسه رضا شاه کبیر دستشون بود، پدر اونجا درس میداد و خب بابا رو برده بودن توی زندان و ما پول نداشتیم. مامان رفت ببین از خانم پارسا میتونه خواهش بکنه با دولت صحبت بکنن، اقلا پدر که نیست تو زندانه یه حقوقشو بدن که ما این بیشون بتونه غذا بخره برای بچه ها. من کوچولو بودم ولی نمیتونم، اگه میتونه تجسم بکنی، خودم پشت دامن مامان قایم کرده بودم. بعد تو آفیس ایشون که بودم صحبت‌ها رو گوش کردم و اینا، خانم پارسا برگشت به مامان گفت که متاسفانه من نمیتونم این کارو بکنم، به من اجازه نمیدن که شما کسی نیستش که بتونیم بریم حقوق ایشون رو ازش بگیریم. ولی رفت پشت میزش نشست یه چک از حساب خودش نوشت داد به مادر من، از حساب شخصی خودش. اون زمان بود که من اعتقاد پیدا کردم strangers care، یعنی آدم های غریبه تو زندگی اهمیت دارن و اهمیت بد میدن. بعد خانم پارسا من رو نگاه کرد، گفت نگران نباش کوچولو، پسر کوچولو بودم دیگه، گفت نگران نباش همه چی خوب خواهد بود. بعد همینطور به من نگاه کرد، گفت تو یه کارهای خیلی بزرگی در آینده خواهی کرد. ما همینطوری مونده بودیم، نه ایشون رو میشناسیم نه ایشون ما رو میشناسن. رو چه حسابی به من میگفت تو بزرگ که شدی یه کارهای بزرگی خواهی کرد؟ شاید یه کار بزرگی هم که ما کردیم اون زمان که تونستیم 380 یه نفر جونشون رو نجات بدیم، هدایت سفینه اون هواپیما دستم بود، کنترلش رو مردم رو به مقصد سالم برسونیم، شاید همون بود. و اینو من خیلی اثر بزرگی داشت. و بعد که بعد از انقلاب خیلی نامردانه
کشتن
گیرزنی که مادر بزرگ بود کشتن، خیلی رو من اثر گذاشت، خیلی رو من اثر گذاشت، چون من حرمت زنای ایرانی رو میدونم، واقعا براشون افتخار قائلم. آقای مشیری، من آدمی نیستم که سرمو جلوی کسی خم بکنم یا چاپلوسی بکنم یا اردلا بشم،
بله،
یا دست کسی ببوسم، چون میدونی که تو امریکا که بزرگ میشی این جور چیز اصلا معنی نداره، مسخره است.
بله.
تنها
بله.
کسی که من سرمو براش خم میکنم تمام مادر بزرگای ایران هستن.
درود بر شما.
تنها کسانی که من دستشون رو ببوسم مادران ایران هستن، اینان که ارزش دارن. اگه اینا نبودن ما اینجا نبودیم، آقای مشیری وجود نداشت.
بله همینطوره.
من کسی که تو دنیا میگه من پلم و بهمان میکنم و فلان، اون اصلا خودش وجود نداشت، اگه مادری وجود نداشت، زنی وجود نداشت. واسه همین بهتون گفتم 4 تا زن تو زندگی من و پنجمیش که همه خانومی که باش هستم تو امریکاست که واقعا رو من اثر داشتن، به اضافه خواهران و دوستانی که داشتیم، اولش مادرم بود، بعد خانم پارسا بود، بعد پروفسور فیزیک من توی انگلیس تو دانشگاه بود که ایشون هم خیلی به من علاقه نشون میداد. ایشون هم پیرزن بود، مادر بزرگ بود و واقعا میگفت، واقعا گفت خیلی مشکلی برای من درک کردن که شما مجبورین. من مدرسه اونجا میرفتم 19-20 سالم بود، گفت برای من خیلی درکش مشکله که شما مجبورین کشورتونو، پدرتونو، مادرتونو ول بکنین، بیاین تو کشور خارج درس بخونین. کاش که یه روزی اون کشور ارزش شما رو داشته باشه که شما هم اونجا درس بخونین، به کشورتون خدمت بکنین. خب میدونین دیگه، بعضیا ما رو موفق میبینن، بعضیا ما رو آواره میبینن که
بله.
دنیا اومدی نمیتونی برگردی، یا 40 ساله نتونستی برگردی. نه، این خانم پیرس که مربی یا معلم من بود، اونم رو من خیلی اثر بزرگی داشت. و چهارمین خانومی که رو من خیلی خیلی اثر داشت یا زندگی من رو عوض کرد راهشو، اون خانمی بود که تو سفارت امریکا به من ویزا داد.
بابا.
چون گفتم من 3 بار من رد کرده بودم، ولی من با پررویی هی میرفتم تقاضا میکردم، آخرش ویزا رو به من داد. دکه میدونی که الان سفارت گرفتن و اینا، ولی من به اونا اصلا اهمیت نمیدم، گروگان گرفتن و اینا من بهش اهمیت نمیدم. من تو چشتو میبینم که عشق و علاقت اینه که میخوای خلبان بشی، به من داری میگی که میخوای بری کاپیتان بشی، فقط یه قول به من بده، من ویزا رو بهت میدم، تو برو امریکا، محتاج مردم امریکا یا دولت امریکا نشو، برو دنبال امیدت، برو دنبال دریمت و خودتو به اون جایی که باید برسونی برسون. و من بهش نگاه کردم و گفتم من بهت قول میدم که همون کار رو خواهم کرد. و کسانی که منو میشناسن میدونن کاپتن بنام یا قول نمیده، یا اگرم قول بده عمل میکنه.
زنده باد، زنده باد. در واقع چیزی که گفتید که خیلی عرض کردم غم انگیز بود، یعنی حقوق معلمی پدر شما رو به جهت مخالفت با رژیم قطع کرده بودن. این خیلی خیلی چیز عجیبی است واقعا.
بله متاسفانه. خب دیگه هر کی زورش بیشتره به بچه‌ها زور میگه.
بله همینطوره همینطوره. کاپیتان برزو، بهنام صحبت میکنیم. برزو عرض کنم پهلوانان بزرگ شاهنامه است. یه منظومه جداگانه ما داریم که جز ملحقات شاهنامه است، برزونامه هم میگوین. بله در واقع برزو یعنی از بس داستان رستم و سهراب رو دوست داشتن آمدن و برزوی هم ساختن، ذهن دوستداران کتاب شاهنامه که سرکارش با هویت ماست و با حیثیت تاریخ ماست. برزوی هم متصور شدن از در واقع پسر سهراب. بله خواستم معنی اسم کاپیتان رو اینجا به شما گفته باشم. کاپیتان شما بازنشست بشید و صورت فکر میکنم ماشاءالله سالها انرژی هست برای خلبانی، ولی بازنشست میشید چه خواهید کرد؟ چه آرزوی داری؟ چه کار میخواید بکنید؟
چه آرزوی دارم؟ من خب الان 61 سالمه، 4 سال دیگه بازنشست خواهم شد. خوشبختانه بزنیم به تخته. من برای شرکت کار میکنم توی امریکا که خیلی به ما رسیده علاوه مالی و اینا، وضع ما خوب هستش. تونستم خیلی آرزوهایی که داشتم بر انجام بیارم. از لحاظ مسافرت رفتم بود یا چیزهایی که به عنوان یه بچه پسر بچه دوست داری داشته باشی اینا رو داشته باشم. و آرزوی من اینه که چون من خلبانی زیاد دوست دارم و اینا خیلی و زیاد بهش توجه میکنم اینا، آرزوی من اینه که یک روزی بتونم برگردم به ایران و خدمت به ایران و جامعه ایران بکنم. و من به خاطر سیاسی بودن پدرم، حالا ماما ممکنه خوشش نیاد اینجا، ولی همیشه برای من سیاست مهم بوده، همیشه روش فکر میکردم، چه سیاست امریکا، چه کشورهای خارجه و چه برای ایران. همیشه دلم میخواد که یه راهی پیدا بکنم که خدمت به جامعه که میشه، هیچی نه جامعه کوچیک خودم یعنی خانواده خودم یا محل خودم، ولی همینطور به جامعه بزرگتر یعنی کشور ایران و جامعه جهانی بشه کمک کرد. همینطور که شما میدونین من این یک سال دو سالی که فعال بودم روی اینستاگرام و اینا، خیلی به جوانا انگیزه و امید میدم و این امید چیزی هستش که اگر نداشته باشی تو هیچ بیسی نداری، هیچ چیزی نداری. و من همیشه به نیچر نگاه میکنم، به طبیعت نگاه میکنم. همینطور که طبیعت هی عوض میشه هفته به هفته، ماه به ماه، میدونیم که بهار هست، زمستون هست، تابستون هست، همه چی تو زندگی عوض خواهد شد. من همیشه به بچه ها تشویقشون میکنم که آینده رو ببینن، تو مغزشون ببینن، تو فکرشون ببینن، اون آینده سیاه‌سفید نباشه، رنگی باشه، عکس نباشه، اینا حالت مووی باشه و هر آرزویی که داشته باشن ممکنه امروز پیش نیاد، ولی یه سال، دو سال، پنج سال، ده سال، 15 سال دیگه به وجود خواهد اومد.
بله
شما میدونین اتفاقی که 4 سال 5 سال گذشته افتاد نتیجهش اینجا هستیم که هستیم. اگه هیچ چیز عوض نشه 4 5 سال آینده همینجا خواهیم بود. تنها تفاوتش اینه 4 5 سال ما سنمون رفته بالاتر، ضعیف‌تر شدیم. من وقتی میبینم شرکت ایرانر با اون عظمت که زمان شاه داشت، اون کجا الان کجاست، دلم میسوزه. من یه بیزنسمن درست کرده بودم که بتونم 200 تا هواپیمای بونگ 777 787 درست کنم، ایران رو بذاریم مرکز دنیا، به تمام جای دنیا بشه مسافرت کرد، به تمام جای دنیا بشه باشون اقتصاد کرد، توریست دعوت کنیم بیان ایران، از زیبایی ایران، از کوهاش، از دریاش، از مازندرانش تا کویرش، از شمالش تا جنوبش بتونن لذت ببرن. شما هم ببینید فرشان پارسال تو امریکا 80 میلیون توریست اومده بود قبل از پندمیک، این کرونا شوخی نیست. 80 میلیون انگار که شما تمام جمعیت ایران رو بیارین امریکا برای تفریح برگردن.
بله همینطور
چیز باشن کار بکنن یا فشار بهشون بیاد، نه برای تفریح. و من درک نمیکنم که چرا تمام پروازامونو ما دادیم به ترکیش ایرویز و امارات. اینا اومدن از فرسون امارات یا دبی کجا بود؟ توی کبیر بود درسته، روی سند. ببین چی درست کردن و ما کشور به این زیبایی و خوبی داریم، چه پتانسیالی داره، چه درآمدهایی میشه درست کرد برای مردم ایران، چقدر چند صد هزار کار میشه به وجود آورد. من فقط یه مسئله کوچولو براتون بزنم آقای مشیری. شرکت یونایتد یک دونه شرکته، یک دونه. قبل از پندمیک ما 3500 تا تیک آف و لندینگ داشتیم، 100 هزار آدم اینجا کار میکنه.
عجب.
شما اصلا جی پی ای یونایتد، میگم جی پی ای شو، اگر ثروت یونایتد مثل که بیشتر از جی پی ای ایران هست.
بله.
دو سه تا شرکت بذاری رو هم، چطوره که فرض کنید یه آقای آقای جف بیزوس یا استیو جاب یا وارن بافت یا ایلان ماسک سر ثروتش بیشتر از کشور ایرانه؟
بله همینطوره.
من جالبه و میدونم که اینا آدمن. من با بعضی اینا نشستم، بلند شدم با سناتورهای امریکا، با کانگرسمنهای امریکا، با ابرقدرتمندای ایرانی، یعنی مردم ایران که از ایران اومدن بیرون، چه کارهایی کردن، چه کمکی به دنیا و جامعه کردن.
بله.
چه مغزایی ما داریم بیرون از کشور و توی کشور. متاسفانه مثل که توی کشور نمیتونن اینا زیاد حرف بزنن، بیرون راحت میتونن حرفشون رو بزنن چون کسی براش مهم نیست که اینا چی میگن، چون چیز بدی نمیخوان، همش ما پیشرفت پیدا کنه. من اینجا رفته بودم، نزدیکای ما همین شرکت گوگل هستش، دقت کردین؟
بله.
وقتی اونجا اصلا تو کمپانیش که میری نگاه میکنی انگار که 150 تا کشور دنیا رو تو کردی زیر یه سقف.
بله.
پسره با دوچرخه داره میره، دختره شورت پوشیده، موهاش بازه، نشسته بغل کامپیوترش. اینا چیکار دارن میکنن فکر کنی آقای مشیری؟ اینا دارن دنیا رو عوض میکنن.
بله همینطوره.
دنیا دست پیر مرد و پیر زنا نیست، دنیا دست این جوانای 18 ساله، 19 ساله، 21 ساله است. و یه چیزی که من واقعا به مردم میگن، خب آقای کاپیتان تو 61 سالته خیلی جوونی، هم قیافت جوونه هم انرژیت خوبه، چون من با تکنولوژی جلو رفتم. دقت کردین؟ این هاپمای جامبو جتی که من الان پرواز میکنم با اون جامبو جتی که با هاپمای 50 سال پیش خیلی فرق میکنه. همون توی تکنولوژی عوض شده، قوانین عوض شده. شما نمیتونین قوانین 50 سال پیش رو امروز تو کار بذارین و ازش استفاده بکنین. تنها راهی که میشه با این قوانین براش استفاده باشه، یه مفهومی داشته باشه، با چماق زدن و سرکوبه.
بله
منیجمنت که درس میدم، منیجمنت قبلی امریکا 50 60 سال پیش اینطوری بود، ما چکش تمام کارگران میخ بزنین تو سرشون، یه حقوق بخورنمی رو بهشون بدین، این برده ازشون کار بکشین. الان عوض شده، الان به ما احترام دارن. من وقتی میرم با سران یونایتد میشنم صحبت میکنم، این ماست نمیشینم اونجا رو زمین کلم رو بذارم اینجا پایین، هرچی آقای گفت من بگم بله بله بله، نه. از من میشنم نظر تو چیه، تو چی کار میتونی برای که کمپانی بکنی که کمپانی پیشرفت کنه؟ چون ایشون که رئیس شرکت هست میدونه یه سال دو سال چهار سال دیگه ای خواهد رفت، یا اخراجش میکنن یا سنش میره بالا، ولی شرکتی که ادامه خواهد داد.
بله.
کشوری که ادامه خواهد داد، دنیا استاپ نخواهد کرد. و آرزوی بله. من اینه که یه روزی یه طوری بشه که تمام مغزای ایران، تمام قدرت‌های فکری ایران دست به دست هم بدن و یک قدم مثبت برای کشور و مردم ایران ببرن.
آسان.
به نظر من بهترین asset، بهترین سرمایه یک کشور مردمشن. خیلی راحت مردمشن. چون مردم رو تونیم بیاریم بالا، مردم کشور رو میارن بالا، همه چی عوض خواهد شد. آرزوی منه که یه روزی ایران شرکت هواپیماییش به جایی برسه که اون ارزش دنیایی داشته باشه، یه روز پاسپورت ایران ارزشی داشته باشه که مردم برن همه جای دنیا دنبال پاسپورت ایران بگردن، یه روز باشه که حقوق بشر دوباره تکمیل پیدا کنه، یه روزی باشه که زنان مردان شونه به شونه هم سطح هم با هم کار کنن، حقوقی که مرد میگیره زن بگیره. خیلی آرزو دارم آقای مشیری.
آرزوی خوبی دارید
جاده؟
آرزوی خوبی دارید کفتن. درود بر شما. بسیار فکر کنم وقت ما تمام شده نیست؟ بله. گفتم خیلی 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 خوشحال شدم که تشریف برید با هم صحبت کردیم. خیلی صحبت‌های خوبی کردید. تجارب خوب و فکر مثبت. من مطمئنم که هموطنانی که توجه کردن سود بردن از مطالب شما و گفتار شما. خیلی ممنونم که عرض کنم که دعوت من رو قبول کردید. هموطنانی گرامی، صحبت رو کردیم با کپتان بهنام، هموطن ما، و متاسفانه وقت ما در اینجا تمام شد. با سپاس از سپر و سپاس از شما که توجه کردید. برنامه رو می‌بندیم تا برنامه دیگر. جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی.